أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فرصتی رو که در اختیار من گذاشتم در خدمت دوستان به خودم باشم، مجبورم که به چند قسمت تقسیمش کنم تا شاید حق مطلب از جهات مختلف ادا بشه. نکته اول، به من گفتم که درس اخلاقه، از بنابراین یک دو جمله باید در مورد اخلاق و اینکه چه باید بکنیم صحبت کنیم. اون جمله را اختصاص میدیم به مناسبت اینکه ایام هم هنوز بفرمایید که ایام قدیر خم و ولایت امیر علیه السلام، یه جمله ای از خطبه منتقین امیرالمؤمنین تبرکن فقط برای دوستان میخونم، معنی هم نمی کنم. خودتون دیگه مراجعه کنید، ترجمه و شرحش و اینا را ببینید. امیر علیه السلام در خطبه که به حمام فرمودن: فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في الدين وحزما في الدين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة و تجملاً فی فاقتن و صبراً فی شدتن و طلباً فی حلال و نشاطاً فی هدا و تحرجاً عن طمع یعمل الاعمال الصالحة و هوا علا وجل یمسی و همه الشکر و یصبح و همه الذکر یبیت حذرا و یصبح فرحا. حذرا لما حذر من القفل و فرحاً بما اصاب من الفضل و رحمت. این خطبه متقین را اگر دوستان در دستشون باشد و ملاحظه کنند، بسیار سازنده است برای همه، خصوص که میدونیم علامه آل مقدار مجلسی و در اون اعتقاداتش سفارش می کنه به خوندن خطبه منتقین، و بعدم میگه خصوصا با شرحی که پدرم برش نوشته است، یعنی شرح فارسی دارد مولا محمد تقی مجلسی برای خطبه منتقین که نشرم شده. دوستان این خطبه را باید کتاب بالینیه به فرمایید که طلبه باشد و روش مرور بکنند و قفلت ازش نکنند. بیام سر داستان خودمون. ما متاسفانه چون جمع دوستان خودمونه، ما این دردی داریم، ما به عنوان طلبه یه دردی داریم و درد متاسفانه بیماری است که عمومیت داره و البته دردی است که درمان هم دارد، مشکلی ندارد، درد هست اما درمانش هم وجود داره. با عرض و معذرت خدمت دوستان، من خودم را عرض میکنم، شخص من، نه به کسی خطابی ندارم. درد من این است که متاسفانه از جهت اطلاعات ضعیفم، یعنی بهره علمی کم است، اندک، اطلاعات علمی ضعیف است. دیگه حالا نمیخوام تعبیر بکنم که بی سواد یا کم سواد هستم. خیلی خوب، این درد ماست، عمومیت هم دارد متاسفانه. توجه می‌فرمایید، خصوص بعد انقلاب نسبت به کم آقایون طلاب توجه شد، یعنی از حیث کم کسرت مد نظر ادعی بود و عدد زیاد شد. توجه می‌فرمایید، اما کیف متاسفانه سقوط کرد، پایین رفت. توجه می‌کنید، و این درد بزرگی است، و این درد بزرگی است. و شما این درد، یعنی درد کم سوادی و ببخشید بی سوادی، این درد درد بزرگی است و البته راه هم دارد، راهش درس خوندن و جلو رفتن و باسامان شده. یعنی اینجور نیست که راه نداشته باشد و ما نتوانیم این درد بی درمان باشد، علاجی نداشته باشد. چرا؟ علاج دارد، علاجش تلاش، کوشش، درس خوندن، زحمت کشیدن، همون شیوهی که گذشتگان ما رفتن، ما همون شیوه رو بریم. منطقه میخواد یه آقایی که بله زندگی عادیشو داشته باشن، تمام بفرمایید رفاهیاتش فراهم باشن. اینا یه آزاده ای بود، میگفت من بله میخوام درس بخونم. میگفتیم خب پس بسم الله کی میخواد شروع کنید؟ گفت حالا باید اون مسئله حل بشه تا من شروع کنم. اون مسئله که حل میشد بهش میگفتیم خیلی خوب، پس دیگه بسم الله انشاءالله شروع میخوام بکنید. گفت نه، اون یکی دیگه هم باید حل بشه تا من انشاءالله شروع کنم. همینجور الان که ما خدمت شما هستیم 20 سال است، این آموزاده قرار است درسش رو شروع بکند به طور جدی، یعنی جدن ملا کرو که میکنه، به طور جدی قرار شروع بکنه، اما همیشه معلق شده است به یه آیندهی که اون آیندهم که میرسه دوباره میگه نه، یه چیز دیگه باید درست بشه تا من فکرم بیاد سر جاش و درسمو شروع کنم. متاسفانه یه عده‌ای وضعیتشون شده اینجور، یعنی درس خوندن فرع کارشون است. این طلبه نیست، طلبه ای که وقتی میاد سر کلاس دوستانش بهش میگن دیرو چرا نبودی، میگه دیرو کار داشتم. خب این که طلبه نیست، یعنی من هر وقت بیکارم میام سر درس، هر وقت کار دارم که کار دارم که. خب شما ببینید، حالا تو بازار مردم همین جورن، تو کسب و کار مردم همین جورن. اینجوری که ما درس میخونیم اونا دنبال کسب و کارشونن. حضرت عباسی شما ببینید آیا همین جوره یا کارشون با تحت هیچ عنوانی تعطیل نمی کنن؟ تو این بازار برای شما شاید دفعه قبل هم گفتم پیره مردای 80 ساله 90 ساله داریم میان در دکون. الان که من اومدم اینجا خدمت شما، تو مسجد ما سر قبره آقام یه پیرمرد 80 ساله متجاوز تو بازار کاسه به دکون دارد، چهار تا بله از مسجد ما پایین تر دکونش. این نشسته بود دم سکوی قبر. بهش میگم چرا اینجا نشستی؟ گفت من زود آمدم، حالا اگه در دکونم رو زود وا کنم میگن این پیله مرده تماهه، از زود میاد در دکون بایستدم یخت بگذره بعد برم در دکونم وا کنم. پاشم درد میکنن، اصلا دستش گرفته، اما دکونش رو ترتیب نمی کنن. ولی ما تا یه زکام میشه، یه اسهال بگیریم، یه بیماری جزئی، تمام یه هفته درس ترتیب. بعضی ها که زمستون هم که میشه اون وسواسی ها که بارون اگه از آسمون بیاد یا برف اگه بیاد که دیگه نمیاد، یه هفته اگه برف بیاد یه هفته ترتیب، چون اگه بره بیرون نجس میشه، برف جزء نجاسات. بارون هم بیاد اقلا سه رو ترتیب. یه کسی بود تو خانه ما، بله ما قوم که بودیم یه ها دیدیم این آقازاده یه هفته از پاش از خونه بیرون نمیگذارد. گفتیم پس شما چطور درسی بحثی اینا؟ گفت درس دارم اما مگه نمیبینید برد داره میاد، برم بیرون نجس میشه. در جا میفرمد این که درس خوندن نشد، اینجوری که ما داریم درس میکنیم اسم خودمون رو گذاشتیم طلبه، این درس خوندن نیست. تو همین خطبه امیر که برای شما خوندم ملاحظه بفرمایید، امیر فرمودن متقین، تازه نه طلبه با متقین، یکی از علامتهاشون این است که حرصن فی علمه، نسبت به دانش چه؟ حریصن. حریص یه آدمی نیست که شد شد کش کش برد برد سر درس، این که حرص نیست که، حرص اونه که یک آن درسش غافل نشه، قبل استاد سر درس، بعد استاد اشکالاشو ببرسد، مباحثه سر جاش، پیش مطالعه سر جاش. چرا اینقدر ما شد شدیم؟ من نمیدونم چرا اینقدر. هیچی تو دنیا نیست مگر شما خیر دنیا بخواهید و خیر آخرت بخواهید، نیست مگر در علوم آل محمد علیه السلام. این علوم آل محمد و بناس شماها یاد بگیرید به نسل بعدتون منتقل کنید. اگه به این شوری شما دارید میان جلو بچی چی میخوان یاد بگیرید؟ کی میخوان به نسل بعدتون منتقل کنید؟ ما که پیر مردم اون یکی یکی دارن میرن، کی باید اینا رو یاد بگیرن به بعدها منتقل کنن؟ خدا میدوند اگر یاد نگیرید و منتقل نکنید و آموزش درست و تعلیم درست نبینید، گیرید روز قیامت ها. شما نگید ما آقا فشار اقتصادی داریم، فشار یه طلبه دارد، شهریهی که میگیرد زیر خط فقر، همه اینا که شما دارید میگید منم بلدم بهترش بلدم، این حرفا تو کار نبود. شما رسیدید به سلطنت آخوندا، سلطنت آخوندا به شما رسیدید و آزادونه، به گشنگی آخوندا نرسیدید. بپرسید از پیره مردایی تو مجلس از همین آقای مرده بپرسید، شما به گرسنگی هاش نرسیدید. وقتایی بود نون خالی نداشتن بخورن اما درستشون رو میخوندن. میگه بابا ولش کن اون وقتا گذشت، چی ولش کن؟ اونا حجت خدا هستن. اونایی که به من میگفت آقای خدا رحمتش کنه مرد، میگفت سه روز بود یه لقمه نون نخورده بودم، سرم دیگه گیج میرم، اما درس و برسم رو میخوندم. میگه آقا خب ما اینجوری باشیم زن و بچه بود چه؟ خب همون حد عقلی که آنها هست کفاف اون زن و بچه رو به عنوان حد عقل میدن، چاره ای نیست. اوضای آخونده همین بوده از اولش. تازه میگم شما به وقت خوبش رسیدین، ولی اون وقتهایی که گشنگی آخونده و نداریشون بوده شما ندیدید درجه میکنید اون وقت بازم به این شدید، بازم به این سستی، بازم به این که من این رو کار دارم، من این رو حال ندارم، یا خدای نکرده اگه استاد شد باشه به اندک چیزی استاد درس خودش رو تعطیل میکنه. به چه معنا درس رو تعطیل میکنه؟ من الان خدا رو دونه سرما خورده بودم و آقای گلپایگانی هم عرض کردم به زور، ولی چون وعده داده بودم خدمت دوستان خودم برسم به زور خودم رو کشیدم اومدم اینجا خدمت شما باشم. درس خیلی اهمیت دارد آقا، ما قافلیم از اهمیت درس و بحثمون. خیلی جدیت میخواد، خیلی کوشش میخواد. کار طلب درسه، کار طلبه این نیست که یه انواع بذارد سرش صبحیان تو مدرسه گرده هر هر بخندن، یه چایی هم دم کنن، اگر دودی هم باشد یه قلیون هم دم کنن بکشن تو برن. ای که طلبه نشد که، تو داری عمر خودت رو به طالت میگذرونی. درس 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 استاد رو باید شما بیا بسرین که سوال ازش بکنید، بپرسید، اشغال بکنید تا استاد بفهمن که بله چهار نفرن دارن دقت میکنن، توجه میکنن. ولی اگه سر درس میاد استاد بیچاره اینه یکی دستشو گذاشته چرت میزنه، یکی تسبیح دستش ذکر میفرسه، یکی هم داره تاق و نگاه میکنه، یکی هم یلا عباش رو کتاب بکرده داره کتابی که میخواد امتحان بده میخونه. وقتی اینا رو میبینه میگه خب پس برای کی من درس بگم، برای کی من مطالعه کنم؟ شما باید استاد ازش بخواهید. اگه استاد شده شما باید با پرسش و اشکال استاد رو بیارید و بگید. در هر صورت این مصیبت بزرگ ماست. آقا یه عده‌ای هستن نمیدانند و نمیخوندن یاد بگیرن، عیبشون اینه، و اقرارم به ندانستن نمی کنن. ببینید آقا، ما پیرمردانی داشتیم درسی نخونده بودیم، یا زندن یا مرده، در هر دو صورت بله خدا ما و اونا رو بیاموزه. اما یکی که ازشون مسئله میپرسید و نمیگفتن خیلی جواب بدن، میگفتن اجازه بدیم تا من ببینم. حالا میخواد آبروشم نره، میگه مسئله خلافیه، شما از کی تقلید میکنید؟ میگه از فلان، بذارید تا من ببینم. بعد خودشم که بلد نبود یه تلفن میزد اون آقایی که بلد نبود، مسئله رو ازش میپرسید، بعد جواب این آقا رو بتونید. اگرم قدرت علمیشون کم بود اقلن دین داشتن، جواب مسائل مردم رو بی خودی نمی دادن. حواست هست الان میبینی مسئله آمده پرسیده، مسئله این طرف رو اشتباه جواب داده، میگه آقا کی؟ از یه آقای پرسیدم اینجوری جوابم داد. خب چطور جواب مسائل مردم رو اشتباه دارید میدید؟ زامنید آقا، الطبیب و زامنون و المفتی و زامنون. یعنی اگه جواب مسئله مردم رو اشتباه دادی، اگه مسئله باب نکاح و ازدواج بود اشتباه جواب دادی، زنه باید عده نگه میداشت، عده نگه نداشت، رفت شوهر کرد، تا آخر عمرش زنه با شوهرش که جرم میشه گناه زنا را تو نامه عمل تو مینویسن. کجای کار میگه خب حالا ما گفتیم اشتباه بود، خب حالا گفتیم دیگه. چی گفتیم؟ زامنی روزه که صحیح رو گفته باطل، نمازی که صحیح رو گفته باطل، نمیتونن نکاحی که صحیح گفته باطل، یا عکسش المفتی و زامنون. یعنی رو گردن مفتی نیست که یعنی رساله بنویسن،
تو هم که داری جواب مسئله مردم رو میدی، بگی آقا این عبادت صحیحه، بگی آقا این معامله صحیحه، آقا این نکاح باطله یا صحیحه، اینجا غسل ندارد یا دارد، این شما ضامنی اگه خطا جواب مردم رو دادی، این اعمالش رو حرف شما چی رفت جلو، روز قیامت به او میگن تو چرا این کار رو کردی؟ میگه من از فلانی پرسیدم. اون وقت تمامش میاد تو نامه اعمال شما. چه کار میخوام بکنیم؟ چه میخوام جواب بدیم؟ آقا فقه خیلی مهمه. چرا ما اینقدر سست میگیم؟ چرا یاد نمیگیریم؟ مگه چیه بمب اتم که نیست بخواد بشکافی؟ انرژی هسته‌ای هم نیست که تحریم باشد و جلوتون رو بگیرند و آژانس نمیدونم بیاد براتون مراقبت کنند. دو تا کلمه از میخواد از استادتون یاد بگیرید، تمام شد. این دو تا کلمه رو باید مطالعه بکنید، درس استادت رو بگیرید، مبارزه بکنید تا یاد بگیرید. هیچ چیز مهمی نیست، یه طریق خیلی معروف و عادی دارد. چرا فکر نمی کنیم؟ چرا سست میام جلو؟ چرا عمرمون رو داریم به بتالت میگذرونیم؟ کم کم ریشا میشه سفید، اما ما میشه گنبد دوار، نرلینا میشه زر، از هم دست میاد هیچ. اما یه سوال ازش بکنم نمیتونه جواب. چرا؟ چون درس نمیده. ریش هم میاد تا پت شاده بشه، فکر میکنن هر چه ریشش بلندتر بشه علمش بیشتر بشه، در جب میکنن. درس باید خونده، زحمت باید کشید، استاد باید دید، استاد باید سوال و جواب ازش کرد. سوس میان به خدا و اینا عبادت با فکر کنید عبادت نیست. بذار یه حدیث برات بخونم، یه صلوات بخونم.
اللهم صل علی محمد.
میگه که چی بشه؟ درس بخونم که چی بشه؟ افضل عبادت الفقه، افضل عبادت الفقه، بالاترین عبادت فقه. اون وقت میگه آقا سر درس میاد چرت میزنی، خب مشتری اینجوری هم داریم. خب بعد میگه مفق هست، چرا سر درس ریا نشه؟ آخه این نماز شب و وقتی آدم میخونه دیگه سر درس صبح خوابش میاد، چون تو سرت بخوره اون نماز شب. نماز شبی که موجب بشه طلبه سر درس صبحش بخوابد. ببین الان حرفا درست برو نقل میکنم، نماز شبی که موجب بشه طلبه صبح سر درسش چرت بزنه و بخوابه و درسش رو نفهمه، اون نماز شب. آقای گل بایداری شما یادتون باشه چند بار گفتم درست نقل کنید، اون نماز شب بر طلبه حرومه، حرومه، نمیخواد بخونی. درس دو بخون. نماز شبی که موجب بود، گفتم چه نماز شبی ها، نماز شبی آقای مدد شما که میشنوید سماکه دونو گذاشتی ها، نماز شبی که موجب بشه طلبه صبح سر درسش بخوابد حرام است بر طلبه اون نماز شب بخونه. چرا؟ چون نماز شب ها پیرزنان میخونن، پیرمردان میخونن. نماز شب خوندن که هنر نیست. به سید ریاض گفتن شیخ جعفر کاشف القتاب در عباداتش چه عبادت هایی دارد، چه نماز شبایی دارد، چه گفت پیرزنان اینا را دارد، درسش چیه؟ حواست هست؟ ای که چه عبادتی دارد و چه جور زجه میزند و چه جور گریه میکند، گفت پیرزنان از این عبادت ها دارد، از این ناله ها و زجه ها دارن، پیرزنای بی سواد که هیچی بلد نیستن. درس صبحش چیه؟ اینو رو من بگیم. سر درس خوابه چون نماز شب بخواد بخونه. وظیفه طلبه درسه. نمیدونم اون دفعه را شما گفتم یا نه، سه جواد آمنی، فقید متطبه، صاحب مفتاح الکرامه، اعلی الله مقامه الشریف، آقای محسن امین یه شرح حال دارد آخر یکی از جلدای چاپ قبلی مفتاح، اونجا بینویسه نوش برا من نقل کرد، نوه صاحب مفتاح. بابا جونمون ما را صدا میزد یک ساعت به از اون، تمام اهل خانه بزرگ و کوچیک و صدا میزد پاشید نماز شب بخونید، خودش مینشست سر مفتاح کتابش. میگفتیم بابا چون بگو ما بچه بود، بهش میگفتیم بابا چون شما همه به صدا میزنید نماز شب بخونید، خودت نمیخونید، خودت نشستی سر کتابه. گفت این کتاب من نماز شب من است، کتاب من نماز شب من است، کتابی که صاحب جواهر وقتی میخواد نقل احوال بکنه ایانه و مهمان سر سفره سید جواد آمینی تو مفتاح الکرامه. اینا فهمیدن مطلب کجاست. ببین و اینا از کجا فهمیدن؟ از ائمه اهل بیت علیهم السلام. همین میگه من بله شیعه ائمه اهل بیت هم دوست دارم، یکی از کلماتشون رو توجه نمی کن، افضل العباده الفقه. درس فقهی که داری میری از بالاترین عبادته. باز برات بخونم، ملاحظه بفرمایید، المتعبد از امیرالمومنین شیخ مفید در خود، المتعبد على غير فقه كحمار الطاهونه. کسی که عبادت میکند اما فقیه نیست، مثل خریش که بسنش به دور چی؟ به دور آسیا همینجور میچنخه دور خودش. یدور ولا یبرح، میتابد اما یه قدم از صبح تا شب جلو نمیدن. و رکعتان من عالم خیر من سبعین رکعه من جاهل. باز برات بگم شیخ طوسی در امالی مجلس هفدهم، حالا بعضی دوستان ممکنه بگن آدرس بود، شیخ طوسی امالی مجلس هفدهم حدیث دو، از پیامبر خدا، ما عبد الله به شیء افضل من فقه. خدا تاره عبادت نشده از تو چیزی بالاتر از فقه، بالاتر از این که درس بخونی و بفهمی. من فقه فی دین، فهم عمیق در دین. شما در دین یه فهم عمیق، فقه در لسان پیامبر و امیرالمومنین اینا که استعمال میشه فقه مصطلح ما نیست که فقه به معنا فروع احکام شرعی باشد، فقه معنای لغویشه یعنی فهم عمیق، یعنی خوب بفهمید. من نمیدونم بعضی این مغزا رو میخواد آکی دردارن دست نخورده، هیچ اصلا تلاش برا فهم نمی کنن، نمیخواد بفهمن. باید بفهمید فقه فی دین یعنی در دین به فهم عمیق برسن. بله از اصل امام صادق به بعد کلمه فقه رو بیشت بود فقه مصطلح، اما قبلش معلوم نیست. امام صادق من لا بأس به سحر فی الفقه. میدونید سحر واحه دو چشم یعنی بیداری شب، شب بیداری یکی از مکروهات و لذا شغلی که موجب باشه اون کسی مجبور بشه شب بیدار بشه، خود شب بیداری جز مکروهات. و جعلنا لکم اللیل
صبح، شب مال خواب و استراحت. چند چیز استثناء میشه، یکیش فقه. یعنی اگه شب نشستی برای مطالعه درست، اون مطالعه درست ولو تا نزدیک صبح هم طول بکشد، اون شب بیداری برای درست کراهت نداره، ثواب هم برای میدرسن به عبادت. وقتی اینها رو برای شما گفتن که فقه عبادته، شما وقتی داری درس میخونی فهم عمیقی پیدا کنی، گویا که داری عبادت میکنی. خب چرا من ما شدیم؟ میگه من روزه چیه؟ قضا داری؟ نه، روزه مستحبی گرفتم. خب حالا روزم دیگه حال ندارم برم سر درس، تو سر بخورم اون روزه، تو درس نباید بری. روزه گرفتی درس نمیری؟ دعای عرفه، روز عرفه، روزه گرفتن مستحبه یا نه؟ اما چون روزه دعاست، برای اونایی که میخوان دعای عرفه بخونن میگن چی؟ اگر روزه میگیرد بیحال میشه، دعا عرفشو نمیتوند بخونه، روزه نگیرد. برای دعا خون که میخواد دعا عرفه بخونه، درس مهم طرف یا دعای عرفه؟ بگو دعای عرفه ما که تعطیل میکنیم روز عرفه، میریم دعا. ما نفهمیدیم مطلب آخر، گم کردیم. درس ما از دعای روز عرفه مهمتره. بابا قدیمی های ما چند رو تعطیلی تو سال داشتن؟ تو نجف 5 روز تعطیلی در سال. 7 محرم درسا تعطیل میشه تا 12 محرم. خلاص، 7 تا 12 برنامه نجف این بود. هیچی دیگه تعطیل نمیدن، یعنی تا روز 6 محرم هم درس بوده. مارمزون هم که روزا درس نمیگفتن، به جاش درس های چه داشتن؟ شب داشتن، درس های شبانه داشتن. درس بعد افطار، 1 بعد افطار، 2 بعد افطار درس میگفتن. تا اون میگه چیزیم شد نجف، خروجیاش اینجور میشن، جای دیگه خروجیاش اینجور نمیشن. برای اینکه تعطیلی نداشت، برای اینکه کار میکردن و زحمت میکشیدن. هر چه شما کار کنید زحمت میکشید جلو میرید، تو هر فنی کار کنید و زحمت میکشید جلو میرید. شلمیم آقا، خیلی خدا میدونه شلمیم، معلوم نیست وضعیتون چه میشه. من میترسم 20 دیگه، 30 دیگه این چارتام که هستن برن، یه مسئله شرعی کسی بخواد بپرسه کی میخواد جواب بدن؟ یه مسئله ای که یخت گیر داشته باشه. بعدم فکر میکنیم راه رو داریم درست میریم، خطا داریم میریم. طلبه یعنی درس، فقط درس، تمام همتش درست، هیچ چیز دیگه. عبادت اگر با درس پنافی داشته باشد، فقط چی؟ فقط واجباتش. روزه ماه رمضان 10 نماز واجب، اگر تنافی با درس داشته باشد. اگر تنافی داشته باشه، عبادتش رقم است یا درسش؟ درسش. فقط واجبات اون دیگه واجبه، نمیشه ترکش کرد، باید انجام بده. اینجور الان شما دارید درس میخونید؟ ملاحظه بفرمایید. روایت صحیحه و سند بصائر الدرجات معاویه بن وهب از امام صادق سوال میکند، ان رجلین احدهما فقیه راویه للحدیث و الاخر و لیس له مثل روایتی. میگه دو تا مردن، یکیشون فقیه راویه حدیثه، یعنی خیلی روایت نقل میکنن، اون دیگری مثل این روایت نداره، اونم داد چهار تا روایته، خیلی راویه نیست. فقال الراویت للحدیث المتفقه فی الدین، کسی که بسیار از اون روایت نقل میکند و فقیه در دین است، افضل من الف عابد لا فقه له و لا روایت. از هزار تا عابدی که نه فقه بلد است نه روایت دارد، از هزار تا این از اون بیشتر افضل. کجای کاریم؟ چرا سوراخ‌ها رو گم کردیم؟ چرا ما رو داریم خطا میدیم؟ از باز این هم سندی صحیح، از امام باقر علیه السلام، متفقه فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد. یه کسی که دارد در دین تفقه میکنه، این فضیلتش در شیطان سختتر است از هزار عابد کننده ای که دارن خدا رو عبادت میکنن. باز شیخ طوسی از امام رضا، از پدرانشون، از امیر المؤمنین، فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد. یه فقیه از هزار تا. نمازش امام صادق، رکعت یصلیها الفقیه، یه رکعت که فقیه بخواند، افضل من سبعین الف رکعت یصلیها العابد. یه رکعت فقیه از 70,000 رکعت عابد ثوابش بیشتر. چی میگم راست؟ چی میگه میخوام نماز شب بخونم سر کلاس درس میخوابم؟ یک رکعت فقیه از خودت میخوای حرف بزنی از ائمه معصومی؟ برای همین بود گذشتگان ما جدی میگرفتن درس و بحثشون رو، نون نداشت بخورد اما درس و بحثش رو انجام میداد، نون نداشت بخورد. چرا اینقدر شور میاد؟ امورمون هم میدونید چرا درست نمیشد دنیا همون؟ برای اینکه ما به وظیفمون عمل نمیکنیم. هر روز هم دنیا لنگتر میشه، لنگتریش هم بازم بیشتر لنگ میشه. چرا؟ به خاطری که دکون داره وظیفش اینه که صبح بیاد سر چی؟ سر دکونش. وقتی صبح اومد سر دکونش، خدا روزیش ها میرسونه. وظیفه توی طلبه چیه؟ اینه که درس رو درست بخونی. اگه درس رو درست خوندی، خدا روزی رو میرسونه. اما اگه تو شل آمدی، خدا هم شلش میکنه. چرا؟ تو خودت شل اومدی دیگه، وظیفه رو انجام نمیدی، تو شل اومدی، خدا هم شلش میکنه. یه امام جماعت بود، خدا رحمتش کنه، بله، مسجد میزا باقر، مسجد سید نماز میخونه. مهمان بوده سده، سده اصحاب روزا که ماشین نبوده که، پیاده میرفتن تا سده. صبح سده بوده، برای نماز زورش پیاده میاد، صبح پیاده رفته سده، دوباره برای نماز ظهرش پیاده میاد از سده تا اصفهان، نماز ظهرش رو مسجد میزا باقر میخونه، دوباره پیاده از اصفهان میره تا سده. او بار آخر که دوباره باید برگرده، یعنی شد برای یه نماز و یه سده رفتن چند بار؟ چهار بار. یه رو پیاده بره تا سده و برگرده پیاده. یکی وقتی مخواسته بود بیان، بهش گفته بود فلانی حالا نماز امروز ظهر نمیخواد بری چه میشه؟ نماز ها نه درس ها. گفته بود حالا نماز امروز ظهر مردم خودشون میخونن شما که نباشی چه میشه که شما نرید؟ گفته بود آقا من تجربه دارم هر وقت من مسجدم و مرتب برم خدا روزی ما میرسونم، اما وقتی مسجدم رو لنگ کردم خدا لنگش میکنم. چرا؟ چون وقتی تو متعهد شدی یه جا نماز بری باید درست بری دیگه، یا این تعهد رو نده قبول نکن، یا قبول کردی باید مرتب نماز رو بری. وقتی مرتب نماز رو رفتی وزیفه در انجام دادی خدا روزی تو بری. درس من و شما همینه. ما یه اسم خودمون گذاشتیم طلبه، بعد میگیم خیلی خوب مطالعه چقدر، مباحثه چقدر، درس چقدره. شرمنده میشد آدم بگه اصلا بعضی هاشون کتاب رو از تو حجره خونه نمیبرن، کتاب سر درس استاد که میبردن همونجا میذاره میره دوباره فردا میاد همونجا کتاب با میکنه، فکر میکنن دعا ابو حمزه است که شما آره اون وقتی که میخواد دعا بخونن باید کتاب با میکنه. بابا این کتاب این درس رو پیش مطالعه دارن، بعد درس مطالعه دارن دوباره، بعدش مباحثه دارن دوباره، اینا کجا رفت؟ یکی از مدارس آقای گلپایگانی قدرش اومد پیش من، حالا اسم مدرسه رو نگید، گفت بیا اونجا برای این طلبه های رسائل مکاسب کفایه خون حرف بزنیم که بابا رسائل و مکاسب و کفایه باید خونده بشن. چند پایه هفتش میگن؟ بعد نمیدونم هفت و هشت و بابا گفتیم چند رفتیم یه روز یه ساعتی حرف زدیم بابا اینا کتاب های خوبیست بخونید اینا فایده دارن اینا چه اینا چه. فردای اون روز گفتن دور تا دور مدرسه اعلامیه چسبونده بودن آقای فلان گفتن این رسائل و مکاسب کفایه به درد نمیخوره اینا رو بندازید دور تا دور. گفت تا یه هفته کاغذا رو میچسبوندن علی یه سخنرانی که شما کردید که یعنی درس بخونید، ما گفتیم درس بخونید تا یه هفته دور تا دور مدرسه کاغذ میچسبوندن مدیریت بدبخت مدرسه هم طلبا رو میفته به اینا رو بکنید. خب جرم ما چی بود؟ ما فقط گفتیم بابا درس بخونید، بیارایی که حال درس خوندن ندارن حرف این و اون رو گونه کردن پلاکارد کردن و کاغذ بزرگ چاپ میکردن بیچست بودن و نمیخواد بخونید نمیخواد بخونید. درس بابا باید درس خوند. آیو اینجوری که ما داریم درس بخونیم این راش نیست. گذشتگان ما اینجور نمیخوندن، همت داشتن، کمر محکم بسته بودن، به جدیت درس میخوندن. من یادمه پیش استادی درس میخوندم هنوز زنده است اون استاد، دست دیگه نمیتونه بگیرد خدا سلامتیش بود. مادر ما رسائل بوشهشو میخوندیم، مادرش فوت شده بود، صبح آمد درسشو کامل گفت، بعد دست تمام شد گفت در ضمن آقایونی که حاضر در مجلس درسن من مادرم امروز ساعت ده تشریف میشدم، اگر کسی میخواد شرکت کند شرکت. ما تازه فهمیدیم این ننش مرده آمده درسشو گفته. حواستون هست؟ به این میگن استاد، به این میگن آدمی که هم خودش به جایی میرسه هم برای شاگرداش ارزش قائله که ننه من مرده ننه اینا که نمرده، شاگردا میان سر درس
چی تو 2000 نفر 1000 نفر 1500 نفر عمرشون به باد بره. و اول شما میدونید خدا شاید به خاطر همون یه مجلس درس این پسر که آمد گروز که جنازه مادرش زمین بود درسش رو گفت، شاید خدا مادرش و چی ببخشن و بیاموزن. خب در خانه اگر کس هست یک حرف بس ما حرف خودمون زدیم. این روش و شیوهی که تو حوزه آمده است برای این روش تمام نیست و ظاهراً صحیح نیست، جدیت بیشتری میخواد، تلاش بیشتری میخواد، همت بیشتری میخواد، آروم فکر خودشون باشن، فکر مذهب باشن. شیعه بناس براند الایوم القیامه. اگر مصوص آمدیم اندالله معذوری، سوس آمدیم اندالله مسئولید و عذری ندارید. ما گفتیم بس یه سلامات بگم اینکه نگه ای بابا این دلش خوشه این میگه درس بخونیم، حالا که اونا که درس خوندن به کجا رسیدن و باشون چی کار کردن، این حرفا چی رو بزنید؟ به کسی درس خونده که کسی براش کاری بکنن؟ به کجا در خودشون رو بستن و خونه نشینشون کردن و چی؟ تو درس رو بخون چی کار کنیم این کارا؟ تو وظیفت درس خوندنه. بعد از این درس خدا چه اراده کرده، چه استفاده میشد، چه برنامه هایی میشد مال بعده. هر کاری بخواید بکنید اول باید درس بخونید. حتی اگه میخواید یه روزخون خوب بشی باید خوب درس بخونید. فکر نکن کسی با زدن سیر آوازش میشه روزخون. الان دیگه با این بلنگو و با این باندا همه چی چیه؟ همه خوانندن، همه خواننده‌ام، همه آواز دارم. این باند که صدا شما کنم و این دستگاه رو که بله ببرم نمیدونم چی چی شو بالا، همه میشن خواننده و آواز دارند از این حرفا. درس اگه خونده باشی، مطلب اگه داشته باشی، بتونی مردم رو جذب بکنی. اما حتی منبر بخیر بگم داستان باشی. دفاع از مذهبش جدا، پاسخ از مسائل شرعی مردم جدا، دفاع از انتقادات کردن جدا، اینا همش باید درس خونده باشه. آیت الله فیاض قدسی الله در نجف اشرف پیرمرد 90 چند ساله است. خب ایشون یه وقت من میگفت همین اصول میگفت میدونید چرا آقای خویی آیت الله خویی رحمت الله علیه یه تفسیر نوشته فقط سوره حمده؟ این تفسیر سوره حمده آقای خویی شده ماندگار؟ 7 آیه سوره حمده معنی کرده همین، اما این تفسیر شده موندنی؟ میگفت برای اینکه آقای خویی فکر یه فکر اصولی بود، فکر مرتبی بود. وقتی فکر مرتبه میگفت اصول خونده مرتبه، در نتیجه هرچی از این فکر خروجیش هرچی باشه یه چیز منقع و مرتبه میشه. حالا میخوای تفسیر بنویس، میخوای تاریخ بنویس، میخوای حدیث بنویس، میخوای هرچی بنویس، فکر دیگه مرتب شده. وقتی فکر مرتبه خروجی از او هرچه بیاد بیرون مرتبه، رو استدلاله، رو برهانه. اما شما یه فکرهایی هم دارید مرتب نیست، هرچی میاد از توش بیرون معلوم نیست چی. درس هر کاری میخوایی بکنی باید درس خونده باشی، و اگر درس نخونده باشی یه جایی میرسی که میبینی کم داری میاری، اون کم آوردنت مال چی چیه؟ مال درس نخوندنه. اون وقت مجبوری هی عمامه رو گنده ترش کنی، ریش رو دراز ترش کنی، فایده نداره. اون کم بوده علم رو نمی کنه، ای اونا رو گنده ترش کنی، دراز ترش میکنی، درس میخونید، پاکیزه بتونید جواب مردم رو بدید. من عرضم تمام، به محرم داریم نزدیک میشه. ماه محرم ما وظایفی داریم. اولا به جد به دوستان خودم میگم در ماه محرم با کمال احترامی که من برای کسانی که مقدار اهل بیت هستن قائل هستن، آقایان طلاب، منبری ها، فضلا، مجلس ها، مطلقا دست مداح نکنند. مطلقا. نه اینکه مداح نخونند. مداح بخونند. سینشان بزنند. مداح نمک کار شماست. اصل چیه؟ خطیب و منبری است و بیان فضائل است و احکام شرعی و عقاید صحیح که باید به مردم منتقل بشه. اصل اینه. اینی که مجلس رو 3 ساعت میدن به مداح. مداح چی بلده؟ هیچ. فقط میپره بالا، میپره پا. نیمدن مردم. ماهیم و یه محرم، از این محرم باید استفاده کنی. شبهاتی که تو ذهن جوان ها کردن باید جواب بدی. با مداحی و سینه زدن که شبهه جواب داده نمیشن. شما شب تاسوعا و عاشورا جوانی دارید میاد تو مجلس های شما که فقط 2-3 شب تو سال میاد. چه این میخواد ما اینا رو بفهمیم؟ اینم شما با بالا پایین پریدن تمومش میخواد بکنید؟ این بچه شبهه تو روزمون نقضشه. پا اینترنت، پا ماهواره شبهه کردن تو مغز این. شما همون شبای خاص باید سعی کنی این شبهات رو چیکار کنی؟ یه جوابای کلی بدی. تشیع با امام حسین بیمه شده و خواهد بود، اما با کدوم امام حسین؟ با مجلس اعضای حسینی، گوش کن، با مجلس اعضای امام حسینی که توش این جوابای این مسائل داده بشه، نه مجلس اعضای امام حسینی که 3 ساعت دور هم بتابن. 3 ساعت 4 ساعت و فقط تو سر سینه میزنه. پس کی شما ها تو میخوام جواب بدی؟ شما 2-3 شب تاسوعا عاشورا شب 21 ماه رمضان، بعضی ها فقط این 3 شب میان مسجد، میان روزه. شما باید اون 2-3 شب رو نهایت استفاده رو بکنید. این 2-3 شب هم میدین دست مرداها. مردا خیلی آدم خوب، خیلی آدم مؤمن، خیلی پاک، ما هیچ مشکلی نداریم، اما میتونه پاسخ اون شبهاتو بده؟ نمیتونه بده. از شما باید استفاده کنی و پاسخ اون شبهاتو بدی. اینجور امام حسین بیمه کرده. وقتی میگن حسین مذهب تشیع رو بیمه کرده، فکر میکنه یعنی همین محرم که بیاد ما سیاه بگیریم میشه بیمه امام حسین. وقتی میگن بچه دونو ببرید تو مجلس امام حسین، بچه پاش تو مجلس امام حسین باز بشه، تو جای دیگه نمیرن، درست گفتن اونایی که گفتن. اما مجلس امام حسینی که یک وارث زبردست وارد اون چی که لازم میدونن توی مجلس گفته بشه برای مردم بیان کنه.
چرا داریم کافی رو از دست میدیم، میبازیم؟ مجالسی که میرید برید، باید هم برید، وظیفه اونم هست، اما عمدش میبرم. همین هفته پیش یکی از دوستان تشریف دارم تو مجلس آقای شمس، یه جا به من زنگ زده، وعدش گرفتن بره جشن قدیر، بله شام قدیر بود، شب قدیر بود، ایشون سخنران جلسه، قبل ایشون یه آقای مداد تو جلسه میخونده، حالا کف و سود تا ایناشو که بلش کن، اون که دیگه بله. علاوه بر اون آقای مداد خودشون نیم میزدن، نیلوک نیم میزد از تو میخونده. اگه دادی دست اینا این میشه؟ مگه تو مجالس عزای امام حسین نی و عرب با اینا نیورده؟ میگه آقا واعظ برده میگیری کس نمیاد، مداح برده میگیری آی شلوغ میشه، این عذر میشه؟ خب شما برو خواننده های زمان شاه بوبوش و موبوش و اینا رو برده بگی شلوغ‌تر میشن، بگه قصه شلوغیه، بگه هر که شلوغ شد درسته. خدا رحمت کند آستانی نجف آبادی رو گفتم قصه یا نه؟ آستانی نجف آبادی یه آقای تو اسمان منبری خیلی خوبه بود، است آستانی هم منبر میرفته، آستانی مستقید شهره، تا منبر اون آقا رو میشستن، تا منبر آستانی اونا رو میرفته، واعظ شهر اون آقا رسالتش خونساری، بامی میاد به اون آقایی که تا منبرش مردم میشستن میگه که خب بگید مجلس ادامه داره بعد شما بنشینم. واعظ اون روز هم تو صف میشستن، سخت نبود، تو صف میشستن، نوبتی میرفتن بیرون، افش تو واعظ هم تو صف میشستن برن بارا، یکیشون هم آستانیه، آستانیه نجف، خیلی خوب این آقا میگه آقایون بنشینید، صاحب خانه گفته است بنشینید، مجلس بعد از من هم ادامه دارد، اما من میدانم بعد از من دیگر کسی نمیتواند منبر برود. خب یعنی من منبریم، اینا دیگه ازشو نمیاد. این آقایون به هم نگاه کردن دیدن به این که رو منبر چیکار کرد به تمام هیکل اینا، به هم نگاه کردن گفتن تنها کسی که میتوند جوابشو بده آستلی نجف آبادی، نوبتشون رو دادن به آستلی که نوبتش نبود. آقای آستلی نجف آبادی رفت رو منبر، تا اومد پایین خودشو گذاشت رو منبر، جمعیت هم همه بلند شدن برن. آستلی گفته بود آقایون بشین، یا قبل اینکه من منبرم رو شروع کنم بشین، یه مسئله ایست، همه باید گوش بدید و بعد هر که میخواد بره بره، همه بنشینی آستانی شخصیتی همه نشستی. خود اون واعظم گفت آقای فلان شما بشین، اونم یا آستانی دستور داده بشین، اونم نشست، همه مجلس رو نگرداشت. با مردم من یه سوال از شما بگن، این منه میدون شا یه منبر بذارم، یه مجتهد برد بالا، مسائل شرعی، احکام دین خدا، اعتقادات اهل بیت اینا رو بیان کن، اون برای میدون شام یه خرس از خونسار بیارن برقصونن، این بر شلوغ‌تر میشد یا اون بر شلوغ‌تر میشد؟ حالا هر کی میخواد بگه. او آقای واعظ قبلی هم اصالتش مال خونسار بود، قابل توجه. خب یعنی این که اگر بنا باشد شما اختیار رو بدید دست مردم،
مردم دنبال خرسه میرن که برخصن. مردم اینی که کسی بشینه و فرق بشه به کار بندازه و استدلال بفهمد و مطالبی رو بخواد یاد بگیره، مردم خب نوعاً ذهنا حال این حرفا رو ندارن. حواستون هست؟ ولی این فرصت هاییست که شما باید استفاده کنید. فرصت هاتون رو نباید به دیگران بدید. نباید به یه بچه مدامی بدید که هر را از بیر تشخیص نمیدن و بعد میاد یه حرف هایی اینا بزنن که همون فریشه ها به من زنگ میزن میگم آقا گفته است که امیرالمومنین، بله به امیرالمومنین صحیح هست بگو خداست و رب است و اینا، اطلاق رب به امیرالمومنین، خالق رازق، کار بیفته دست اینا اینجور میشنه. یعنی اعتقادات شما اصلا از بین میرن، نمیشد که کار داد. پس دوستان مجالس حسینی باید اقامه بشه، شکی درش نیست. عزای امام حسین ارادی الهی پشتش است که باید اقامه بشه. اما همون جوری که سنت های ما بود و اقامه میشد، شما تو مجالس روزخانی که توی شهر هست بعضی 100 سال، 120 سال، 200 سال سابقه دارد. شما ببینید روزخونی چه جوری بود؟ غیر این بود که واعظ میرفت بالا، حرفشو میزد، مسئلشو میگفت، احکامشو میگفت، اعتقاداتشو میگفت، آخرشم یه روزه و مصیبت میخوند و میومد پایین. اگه یکی هم میخواست مدعی کنه 5 دقیقه، 10 دقیقه، اینجور نبود 3 ساعت بدن دست من داره. پس این اشتباهست. هر جا هستید مقابلش وایستید. نگو آقا جوان ها رو میخوام بخواب جهنم، خرسن هم بیانی میخوام. جوان ها رو میخوام، اهل مسجد اون رو میخوام، هیئت امنا میگن اون باشه. اشتباهست. همه هم که دنبالش را میفتن، همه هم که دنبال عمر را میفتن، عمر علی میشن، عمر عمره، همه هم که دنبالش برن. من مقایسه نمیخوام بکنم مداح با عمر، اما مداح نمک مجلس شماست. نمک های زیادش کردی بی خودیه دیگه، پایده نداره. بله شما مصیبت دو که خوندی 5 دقیقه و 10 دقیقه، نه یه رو بگیره یه گریز بزنه، یه سینه زنی بود، یه شور و حالی به مجلس بده، تموم. دوباره واعظ بعد بیدار باشید. آقا این مجالس نگیرن از ما که متاسفانه کم کم دارن میگیرن. ببینید یه عده ایمون، یه عده مردم پا روحانی نمیان، تو روزه نمیان، یه عده ایم که میان میگن که خیلی خب، میگه که فلان مداح برای خودش مجلس مستقل داره. اصلا هستن دیگه مداح ها، شرط بدید مجلس مستقل داره، ما با او کاری نداریم. اونی که مجلس مستقل برای خودش داره از اول معلومه فلان مداح این مجلس مال مداحی اونه، خیلی اون مجلس مال خودشه، هر کی میخواد بره بره، هر کی نمیخواد بره نره. خیلی خوب. اما بنا نیست مجالس روزخانی عامه رو تحویل ایلا بدیم. همه جا دیگه اونا سوار باشن، آقا کنار. من یه وقت تو همین شهر منبر میرفتم، یه خونه بر میرفتیم، نشسته بودم پایدیدم واعظ مداح اول، مداح دوم، مداح سوم، نگاه کردیم دیدیم 10 تا پشت سرشون هم همه شون میخوان بخونن. پس ما اینجا بوخی، منم چیکار کردم؟ صاف بلند شدم رفتم نشستم رو منبر. تا نشستم رو منبر مداحی که داشت میخوند دیگه مجبور شد میکروفون رو بذاره بالا. حقتون رو بعد از اینا بگیری، مجالس مال شماست، نمکشن فقط. یادتون نده.
و البته اگر مجالس حسین درست اخوانه میشد شک نکنید، نه تنها بیمه میکند مذهب ما را، بلکه باعث ترویج مذهب ما میشد، اما به شرطی که درست اخوانه میشد. و لذا ائمه اهل بیت علیهم السلام اصرار دارند و تأکید دارند به اقامه ماتم حسین، به اقامه عزای حسینی. این قطعاً چند چیز مورد تأکید ائمه معصومینه، یکیش عزای حسین که حتماً باید اقامه بشن و با بهترین کیفیت باید اقامه بشن، منطق به همون راهی که خدمت شما عرض کردن و سنت پیشینیان ما باید اقامه بشن. و لذا این روایت بخونم تمام. معتبره یا سیده معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت کلینی نقل میکند تو کافی با دو تا سند. ابن قولبی هم نقلش میکند تو کامل و زیارت با یه سند، لکن سند هر سه ضعیفه، ولی روایت و ابن ابی امیر از معاویت ابن وهب نقل میکنه و شیخ طوسی در فهرست سند صحیح دارد به جمیع کتب و مرویات ابن ابی امیر و معاویت ابن وهب هم صحیح است. با تبدیل سند که ما سند را با سند شیخ در فهرست عوض کنیم که به همه کتب و مرویات ابن ابی امیر سند صحیح دارد، این روایت میشه صحیحه. امام صادق در حدیث بلندی است میفرمایند ورحم، خدایا رحم کن، تلک الخدود التي تقلبت على حفرة ابي عبد الله عليه السلام، ورحم تلک العیون، مشمول دعای امام صادق هم اون چشم ها میکن، و رفم تلک الاعیون التي جرت دموعها رحمتا لنا، خدای رحم کن اون چشم هایی که اشکهاش به خاطر رحمت و بفرمایید که ناراحتی که بر ما گذشته است اینا ترحم میکنن و عشق چشمشون بر ما جاری میشن. و رحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، خدای رحمت کن، رحم کن دلهایی که جزع و فزع میکنن، ناآرامی میکنن و آتش گرفته از تو مصیبت ما، و رحم صرخت التي كانت لنا، اون نامه بلندی که از گریه بلندی، نامه بلندی، فریادی که برای ما کشیده میشد، خدای اون رو رحم کن. اللهم اني استودعك تلك الانفس و تلك الابدان حتی نوافیهم على الهاوز. یه نزدیک محرم این خودمون رو یه توسل پیدا کنیم. یه ماجرایی دارد، حالا اجمالش رو عرض میکنم. کسی زمان خود آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام، آقا در مسجد پیامبر مشغول نمازه، یک یهودی میاد سراغ امام حسین رو میگیرد، او رو راهنمایی میکنند به مسجد. میدونید یهودی ها دوربر مدینه بودن. میاد داخل مسجد، سلام عرض میکنند به امام حسین، میگد آقا من دیشب خواب پیامبرمون حضرت موسی کریم رو رفتم سلام کنم به موسای کلیم، موسا جواب سلام منو نداد. گفتم جناب موسی کریم چرا جواب سلام نمیدی؟ گفت به خاطری که تو ایمان نیاوردی. گفتم به چه ایمان نیاوردم؟ گفت موسی گفت باید به پیامبر خاتم ایمان بیاوری و تو ایمان نیاوردی. گفتم پیامبر خاتم کیست؟ جدت رو به من نشان داد. گفت این آقای پیامبر خاتم، برو پیشش ایمان بیار. رفتم نشستم پیش جد شما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و ایمان آوردم. حالا این مال خواب دیشبم، از خواب بیدار شدم، آمدم تو مدینه، سراغ گرفتم وسیع پیامبر خاتم کیست؟ من رو راهنمایی کردن پیش شما پسر پیغمبر. حالا آمدم پیش شما این پسر پیغمبر ایمان بیارم، شهادتن بگم و مسلمان بشم. آقا خواستم یهودی دیگه، یهودی ها ضرب المثل در بدجنسی ها، آقا خواستم امتحانش کنم ببینم این خواب که میگه راست یا بازی داره. یه آقازاده ای کنار دستشون بود، فرمودن که یهودی تو پیامبر رو در خواب دیدی؟ گفت بله. جد من رو دیدی؟ گفت بله. فرمودن خب نگاه کن ببین کدام یکی از این هایی که توی این مجلس هم پیامبر شکل کدام یکی از اینها بود. به مرتبه یهودی نگاهی کرد، انگشتش رو اشاره کرد به علی اکبر. بابا شبیه این آقازاده بود. آقا دیدن درست داره میگه و نزهاد گفت خیلی خوب راست میگی، شهادت این رو براش گفت و یهودی مسلمان شد. این که شنیدی عشق هم ناس به رست و به نا خلقن و خلقن و مردن همه چیز این یک مثل پیامبر خدا بود. لذا آقای امام حسین وقتی که علی آمد اجازه میدان بگیرد، اولا معرفت علی اکبر معرفت خود پیامبر است، نوبت بنی هاشم که رسید علی به هیچ کس اجازه نداد میدان برد. گفت من باید بیدار برم، اگر به ناس از بنی هاشم کسی جان فدای پدرم حسین بکنه، اول کسی که باید بیدار برم من علی پسر بشم. لذا با این که دیگران میخواستن برم علی اکبر اجازه نداد. گفت اول من، پس اول از بنی هاشم که بیدار رفته علی اکبر آمد اذن بگیرد. همی که می آورد از امام حسین ایست بگیم، حسین یه تقریب رو معتل می کرد. آقا جلدی نمی گفتن برو، هر که می آمد یه قدری باش حرف می زدن، یه قدری باش صحبت می کردن. حالا چه می کنی؟ چرا می خواهی بگیم؟ آقا زادشون آمد ازم بگیرد برا میدان تا گفت آقا اجازه میدهید فعزنه و حسن علیه یه اون باید نکردن. فرمودن برو جوانم برو، یه آن معتل نکردن، همه رو معتل نکرد، اما علیش رو معتل نکرد. میدونی چرا؟ چون علی یه اکبر خود حسین نظام معتلش نکرد، از داد. فقط وقتی آقا روانه میدان شد حسین دارد از پشت سر این آقازاده رو میبیند، عشق میریزد و دستاشو بلند کرده است. ابا عبدالله اللهم بشهر قد برزه الى هاولاء القوم. خدای خوشحال خدای ببین کیا دارم میفرسم به اینا. خدای تو شاهد باش. فقط یه جمله دیگه، فقط یه جمله. یه وقتی هم آقا علی اکبر از عصد بود و روی زمین صدا زدن پدر، من هم رفتم خدا حافظ. آقا حسین خودشون رو بر سر بالین فرزند رساندن. با چه کیفیتی حسین آمد علیه السلام بماند؟ ولی یک کلمه به شما عرض کنم، آقا ابا عبدالله سر فرزند رو که در بالین گرفتن، اگه دو تا مطلب نبود، مطلب اول حرف زدن علی اکبر، شروع کرد حرف زدن با حسین. آقا دیدن فرزند هنوز جان داره، داره حرف میزنن. و بعد چه گفت به پدر؟ یا ابتا هازا جدی رسول الله. پدر جان دیگه قصه دبای و مشکیدی رو من رو نخونی ها. من از کنار شما رفتم در دامن جدم رسول خدا. اگه نبود این حرف زدن کی؟ حرف زدن علی اکبر. بعضی میگن شاید حسین طاقت نمیشه آمد و بر سر بارین فرزند جان به جان آفرین میداد. ابو گفت آقا دل واپس من نباش، من دیگه سرم روزاروی پیدا داره است. رسول خدا به من آب داده، رسول خدا به شما سلام رسانده. یکی این بود آقا. یکی دیگر دیدم یه مخدره یه مجلله ای از تو خیام آمد به سیده میزنه دارم بیاد جلو بیدیگه علی عزیزم. اولیا مخدره عقیله بنی هاشم صدیقه صغرا زینب کبرا با اون جلال عظمه وقتی بیرون آمد برای علی اکبر، حواس امام حسین دیگه رفت تو خروج زینب، یه قدری از فرزند فاصله گرفت. علام لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینقلبون. اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا خدای پروردگار تو را قسم می‌دهیم به علی اکبر حسین و پدرش و جدش و به خاندان پیامبر همگی، تو را قسم می‌دهیم به محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایید. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرمایید. پروردگار تعجیل در فرج نهمین فرزند زاده حسینی بفرمایید. پروردگار قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرمایید. خدایا به ما توفیق بده به عنوان یه طلبه درس و بحثمون رو جدی باشیم و درست بخوانیم. به عنوان یه مبلغ توفیق بده تبلیغ صحیح و اون چه که رضای تو در آن است در ماه محرم و صفر و بقیه ایام انشاءالله داشته باشیم. خدایا پروردگارا بزرگان و مراجع سایرشون بر سر همه مستدام بدار، اساتیدمون رو طولان و سلامتی عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم بخیر بنبیه و آمین.